هستیم. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه انقلاب پنجم که تقدیمتون میکنیم و پس از آن برمیگردیم با قوت و قدرت بیشتر کنارتون هستیم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
سلام، به برنامه دیگه ای از تاریخچه هوش مصنوعی خوش اومدید. ما صحبتمون از سال 1900 شروع کردیم و 100 سال از تاریخ هوش مصنوعی رو بررسی کردیم. نقاط عطف مهمی رو بررسی کردیم، نقطه مهمی مثل شکست انسان از ماشین. پروتوکول رو گفتیم، تعریف هوش مصنوعی، تعریف مختلفی که راجبش وجود داره. هوش واقعی رو گفتیم، هوش طبیعی رو گفتیم، هوش مصنوعی رو با هوش محاسباتی معرفی کردیم، اما هیچ کدوم ما توشون عمیق نشدیم چون تاریخ رو داریم بررسی میکنیم. ولی تحولات هوش مصنوعی از سال 2000 تا امروز توی این 25 سال انقدر زیاد بوده و انقدر تغییرات شگرف داشتیم، تحولات بنیادی می داشتیم که دیگه نمیتونیم با همون سرعت قبلی پیش بریم. 100 سال گذشته رو توی چند برنامه ضبط کردیم. شاید این 25 سال رو به تعداد بیشتری برنامه نیاز داشته باشیم. الان سال 2000، قرن جدید شروع شده و تحولات هوش مصنوعی سرعت بیشتری گرفته. توجهات به هوش مصنوعی هم کم کم داره بیشتر میشه. بذاریم یه گریزی بزنیم به بعضی از تعاریف هوش مصنوعی. امروز در این از چت‌بات ها استفاده میکنیم، فرقی نمیکنه کدومشون، دیپسیک باشه یا چت جی پی تی یا سیستم های دیگه‌ای که وجود داره، متن بازها مثل لاما، همشون دارن یه کار انجام میدن. از لحاظ کلی مشابه هم هستن. که چی کار دقیقا میکنن؟ چند قسمت جلوتر وقتی که رسیدیم به بحث چت‌بات ها، وقتی که رسیدیم به بحث جی پی تی مفصل صحبت میکنیم. اما پشت همه اینا پردازش زبان طبیعیه، NLP Natural Language Processing، چیزی که تا چند سال پیش خیلی کمتر بهش توجه میشد. همه تو حوزه هوش مصنوعی ویژن و بینایی ماشین رو دوست داشتن به خاطر اینکه یک چیز بصری بود، همه میفهمیدن. کسی زیاد از پایش زبان طبیعی خوشش نمیومد، کمتر سراغش میرفتن. اما پایش زبان طبیعی رو شما استفاده کردید، حتما از یکی از مترجم های ماشینی، چه مترجم های ماشینی بومی، چه گوگل ترنسلیت و یاندکس و بینگ و امثال هم، بالاخره از یکی از اینها برای کارهای ترجمتون حتما استفاده کردیم. ترجمه ماشینی یکی از خروجی های پردازش زبان طبیعیه. شاید براتون جالب باشه تاریخچه اصلا خود این پردازش زبان طبیعی. ما توی این تاریخی که از هوش مصنوعی دیدیم این رو مطرح نکردیم. توی این برنامه یه مقدار عمیق‌تر بشیم. ترجمه ماشینی سه تا روش داره. روش اولش روش قاعده‌منده، روشی که خیلی ها فکر میکنن ترجمه ماشینی اصلا یعنی این. من بیام یه دیکشنری کنارم بذارم، هر کلمه ای رو برم تو دیکشنری نگاه بکنم، ببینم چه معادل هایی داره، معادلاشو انتخاب بکنم، بعد بیام قواعد زبان انسانی رو روش اعمال بکنم و ترجمه بکنم. کاری که احتمالاً کسایی که دارن زبان میخونن انجام میدن، میان زیر کلمات خط میکشن و بعد ترجمه شون بالا مینویسن. سال 1969 آقای نوام چامسکی، یک فیلسوف بسیار معتبر، یک نظریه پرداز معتبر و کسی که نظریه زبانها رو مطرح کرده، عنوان کرد که برای ترجمه کردن فقط و فقط میشه از روش قاعده‌مند استفاده کرد. اساسا گفتش که این که فکر بکنیم میشه به روش‌های عصبی یا به روش‌های آماری، به روش‌هایی که نمیتونن زبان انسان رو درک بکنن، میشه ترجمه ماشینی داشت، کلن شدنی نیست و یک توهمه. این باعث شد که از سال 1969 تا حدود دهه 2000 یعنی تقریبا سال 2005-2006 کسی دیگه راجع به روش‌های دیگه ترجمه ماشینی تحقیق عمیق نکنه. در نهایت روشی به وجود اومد به اسم روش آماری. روش قاعده من جواب نداد. اونایی که سالهای اولی ترجمه ماشینی یادشونه، نرم افزاری که از بازار سیدیاشو میخریدین یادتونه، ترجمه خوبی نمیدادن. به خاطر اینکه زبان انسان یک زبان پر از ابهامه و این ابهامش قابلیت برطرف کردن نداره. هر چقدرم که زبانشناسا و نظریه پردازای زبان تلاش میکنن که بیان برای زبان انسان قاعده بذارن، باز هم به نتیجه قطعی نمیرسه. روش آماری چیکار میکرد؟ کار خیلی ساده. میومد میگفتش که من اصلا نمیدونم زبان مبدأ چیه، نمیدونم زبان مقصد چیه، ولی یه تعدادی کلمه به یه تعدادی کلمه دیگه نگاش شدم. همون حدودی که آقای چامسکی گفتش که روش دیگه وجود نداره، یک فرد دیگه ای که از طرف سازمان ملل مأمور به تحقیق برای ترجمه شده بود اومد گفتش که من وقتی که یک متن روسی میبینم فکر میکنم که یک متن انگلیسیه که فقط کد شده، پس نیازی نداره من زبان روسی بدونم، فقط کافیه بتونم دو تا رو به هم دیگه تبدیل بکنم و کدگشایی بکنم. رسیدیم جلوتر، روش آماری سوق پیدا کرد به روش دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی عمیق. و امروزه چیزی که از مترجم‌های ماشینی شما سراغ دارید، چه مترجم‌های ماشینی وطنی چه مترجم‌های ماشینی خارجی، همشون دارن با دیپ لرنینگ کار میکنن. یه نکته مهم تو صحبت‌های من بود، سال 1969 آقای چامسکی به عنوان یک نظریه پرداز برتر باعث شد 30 سال ترجمه ماشینی عقب بیفته. چی میخوام بگم؟ روی این که چه کسی چه چیزی رو گفته لزوماً نباید تکیه بکنیم. امروز تحقیقات جدید روی هوش مصنوعی نشون داده که ما میتونیم خرق عادت بکنیم و کارهایی که تا دیروز فکر میکردیم اصلا شدنی نیست رو انجام بدیم. پس لزومی نداره که روی اون چیزی که از گذشته مونده همیشه ثابت بمونیم و بگیم چون فلانی این رو گفته حتما و الا و لابد همین هستش. راجع به این موضوع بعداً بیشتر صحبت میکنیم.
عصر هوش مصنوعی فناوری داره سریع‌تر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
میزبان جناب آقای محمد صادق نعمت‌پور هستم. این افتخار نصیب من شده تا مجدداً یکی از جوانان فعال در حوزه هوش مصنوعی رو به عنوان مهمان در برنامه خودم داشته باشم و خیر مقدم عرض می‌کنم به صادق. خیلی خوش اومدی.
سلامت باشی.
در رنکینگ جوان‌ترین مهمان‌های ما در رتبه‌های 1 و 2 هستی صادق و از این بابت خیلی خیلی باعث افتخاره. اگه لطف کنی خودت معرفی بکنی ممنون میشم.
بنده محمد صادق نعمت‌پور هستم، محقق عامل‌های خودمختار. بعد بسیار خوشحالم که توی این برنامه تونستم حاضر بشم. من از طرف مجموعه اوکراینی هوشمند حاضر شدم اینجا. و
اوکراینی هوشمند همون مجموعه که صادق در دانشگاه علم و صنعت در واقع باید. حالا در موردش من یک کم هم از سوال دارم که اهداف مجموعه شما چیه و دارید چی کار میکنید و اینها. خیلی ممنونم از این که وقت بهمون دادی. یک کم ارائه در واقع معرفی که داشتی یه ذره پیچیده بود صادق، عامل‌های خودمختاره، یه سری کلماتی داشت که باید یکم در موردش صحبت بکنیم. میشه به خیلی ساده بگی وقتی داریم از یک عامل هوش مصنوعی یا در واقع عامل کلمه‌ای است که برای ایجنت انتخاب کردیم داریم حرف می‌زنیم، دقیقاً داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟
ببینید عامل ما میایم میگیم که فرض کنید یه سیستمیه که از محیط یه سری ورودی‌ها رو می‌گیره، تصمیم گیری می‌کنه و دوباره یه خروجی‌های تولید می‌کنه. بعد این الان می‌تونه بر اساس کنش‌ها باشه، یعنی این همینطور توی حلقه می‌افته، یعنی از محیط ورودی میگیره بعد اونو تصمیم گیری میکنه و اونو خروجی میده. یعنی در این حد هم میتونه ساده باشه که فرض کنید من الان میام میگم که اگر این عدد 2 بود بگو سلام، و این یک عامله، یعنی از محیط ورودی میگیره عدد رو میگیره،
ولی هنوز عامل هوش مصنوعی نشده.
نه.
این یک عامل خیلی ساده
و پیش پا افتاده است.
خب
بعد ما میتونیم عامل های هوش مصنوعی میتونیم بگیم که عامل هایی هستن که از هوش مصنوعی بهره بردن، به صورت دستی و به صورت مستقیم برنامه‌نویسی نشدن، و اینکه یه ویژگی خیلی خوبی که دارن یادگیری و تطبیق پذیریشون هستش.
این که پس تو معرفی خودت به اون خودمختار بودن اشاره کردی، در واقع تو حوزه کاریت عامل‌های هوش مصنوعیه که خودمختار دارن رفتار میکنن، درسته؟ این حالا یه ذره برامون باز بکنی.
خب ما میایم میگیم که هر چقدر دخالت انسان در وجود داشته باشه، میگیم که خودمختاری کمتر میشه. و وقتی که ما میگیم خودمختار، یعنی این که هیچ دخالت انسانی وجود نداره. ما نیمه خودمختار و کلن غیر مختار داریم که کلن انسان داره کنترلش میکنه.
درسته. خب پس وقتی که یک عامل هوش مصنوعی خودمختار میشه، حالا اینجوری بگم، از اون ور بیایم، همه عامل های هوش مصنوعی خودمختارن، یعنی خودشون تصمیم میگیرن؟
نه، میتونن فیدبک از انسان ها هم بگیرن. یعنی فرض کنید تا یه جایی میره بعد از سوال میپرسه میگه آیا این قابل قبول شما هست یا نه، و وقتی که همین شما الان وارد این قضیه میشید، از خودمختاری این سیستم کم میکنه.
صادق، من یکی از وظایفی که دارم اینه که یک مراقبتی از زبان فارسی میکنم. میدونم که در حوزه تو کار سختیه، ولی اونجایی که صادق در مورد کلمه فیدبک صحبت کرد، منظورش بازخورد بود. ما حالا تو طول برنامه به هم کمک میکنیم که بیشتر فارسی رو مراقبش باشیم، که در واقع حالا میدونم در حوزه کاری تو هم سخت، خیلی از کلمات هم وقتی ترجمه میشن این ذره کار سختی میشه، مثل همین خودمختار و عامل و اینها، در حال که توی زبان اصلی یه ذره ساده تره در موردش صحبت کردن. صادق، میشه یه دستبندی کوچیک هم به ما بکنیم؟ ما الان این عامل های هوش مصنوعی که داریم صحبت میکنیم، آیا صرفا در مورد پدیده هایی که ماهیت کاملا نرم افزاری داریم صحبت میکنیم، دارن صحبت میکنیم، یا در مورد پدیده های سخت افزاری هم داریم حرف میزنیم؟
در مورد پدیده های سخت افزاری هم صحبت میکنیم کاملا. یکی از وجودهاشون همین پدیده های سخت افزاری ربات ها هستش. ما حتی میتونیم از ربات هم فراتر بریم، بگیم ماشین های خودمختار هم یک ایجنت یا عامل در نظر بگیریم، که ورودی اون سنسور یا حسگرهای دوربینه و خروجی اون میزان فرمان و سرعتیه که داخل لاستیکا اعمال میکنه. و الان این هم یک عامل میتونیم به حساب بیاریم. و یا مثلا ربات ها، پهپاد ها و همه اینا اگر در این تعریف بگنجن میتونن عامل به حساب بیان.
آها، پس الان یه دور دیگه خیلی سریع مرور کنم. عامل هوش مصنوعی چیزیست که داره انگار مطابق اون تعریفی که داری یک تقلیدی انسانگونه داره میکنه، توش یه اتفاقاتی میفته که با یه عامل ساده مثل همون اگر دورو گرفت این کارو بکن تفاوت داره، میتونه ماهیت سخت افزاری و میتونه ماهیت نرم افزاری داشته باشه، و درجه خودمختاریش هم میتونه به سمت کاملا خودمختار و یا نیمه مختار در حال تغییر هم باشه. درسته؟ بسیار عالی.
سلام دوستان عزیزم، من داریوش تصدیقی هستم و انشالله در چندین جلسه در مورد هوش مصنوعی کاربردی میخوام براتون توضیح بدم. امروز میخوام در مورد اهمیت هوش مصنوعی بدونیم. البته نترسید، ممکنه بعضی از چیزهایی که من عرض میکنم شما رو بابت کاری که انجام میدید و شغلی که دارید بترسونه، ولی اصلا این گونه نیست. جذابیت هوش مصنوعی این هست که داره بسیاری از شغلها و کارها رو تحت تاثیر قرار میده. در واقع میتونیم از امکانات و هوشی که وجود داره در کارمون، در بهبود کارمون و با دقت بالاتر و با جذابیت بیشتر کمک بگیریم. مغز یا هوش مصنوعی‌هایی که به وجود اومد از سال 2017 و به مرور زمان تکمیل شد، ابتدا کارشون اصطلاحاً تکست جنریشن بود. یعنی چی؟ یعنی ما یک متن رو می‌دادیم و یه متن رو تحویل می‌گرفتیم. ولی بعد از اون چیزای دیگه هم بهش اضافه شد. یعنی شما یک متن رو میدادید، بهتون یک عکس میداد، بعدن متن میدید و یک ویدیو میگیرید. و الان اگر شما فرض کنید اگه برید توی اینترنت بگردید و سایت های متنوعی رو ببینید، میبینید بسیار فیلم های سینمایی خیره کننده رو، البته تو زمان های کم و کوتاه درست شده، که هم احساسات در داخلش هست، هم جذابیت داخلش هست، هم طبیعی بودن هست، هم دوربین همه جا حرکت میکنه و یک حس کاملا طبیعی رو به ما منتقل میکنه. مفهوم به نام text to speech اضافه شد، یعنی متن به سخنرانی، به صحبت. قبلنا هم ما برنامه‌ای داشتیم که متن رو شما به انگلیسی فرض کنید میدادید و برای شما شروع کرد اینو خوندن. تو فیلم‌های علم تخیلی قدیم اگر می‌دیدید، می‌دیدید چقدر صدای خشک و ماشینی داره. خیلی حس خوبی منتقل نمی‌کرد. به مرور زمان این خیلی قوی شد. بعد از اومدن جنراتیو AI ها یا هوش مصنوعی خلاقی که الان می‌شناسید، کم کم به اینا احساسات اضافه شد. به اینها خشم میتونید اضافه بکنید، لبخند، خوشحالی، شادی، غم و غیره، و همین اتفاقات واسه فیلم ها هم افتاد. خب تا اینجای کار ببینیم چه اتفاقی داره میفته. بسیاری از کسانی که در دنیا مثلا کار تولید محتوا میکنن و روشون نمیشه بیان جلوی تلویزیون، یا در واقع روشون نمیشه حرف بزنن، یا خیلی کلام خوبی ندارن، میتونن به جای اینکه متنشون رو خودشون حرف بزنن، به یک سیستمی بدن که حتی صداشون رو ترین بکنه یا آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با صدای خودشون اون متن رو گفتن. خب خیلی هیجان انگیزه. پس معنیش این نیست که کسی داره حذف میشه از بازی. معنیش اینه که من میتونم با دقت خیلی بهتری، با اعتماد به نفس بیشتری از امکانات موجود استفاده بکنم. برنامه‌های متنوعی رو تو این زمینه شما شنیدید و میشناسید. معروف‌ترینش ChatGPT هست که پیشرو بوده و هنوزم البته هست. و یه چیز بسیار زیاد دیگه‌ای وجود داره. مثلا خود گوگل مفهوم به نام جما رو درست کرده، جمینای رو درست کرده، یا در واقع قولی که امریکا رو متحیر کرد به نام دیپ سیک که با هزینه‌های بسیار پایین و با قدرت بسیار بالا تونست چیزی رو خلق بکنه که خیلی از شماها حتی بدون تحریم شکن و فیلتر شکن و غیره به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. اینها جذابیت‌هایی است که در هوش مصنوعی وجود داره. در مورد تحریم شکن صحبت کردم. تحریم شکن دوستان فیلتر شکن نیست. تحریم شکن چیزایی هستش که در داخل کشور توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف درست شدن و به ما اجازه اینو میدن که جلوی تحریم‌ها واستیم و بتونیم اونا رو دور بزنیم. متأسفانه به دلیل ساختار فیلتر شکن‌هایی که وجود داره در دنیا و شاید بعضی‌ها باش کار کرده باشید، وقتی وارد بعضی از سایت‌های هوش مصنوعی میشید، جلوی شما رو میگیره و احتمالاً این قضیه رو زیاد باش برخورد کردید. ولی با استفاده از تحریم شکن‌ها شما میتونید به راحتی این تحریم‌ها رو دور بزنید و از امکانات خوب یک هوش مصنوعی بهره ببرید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. با ما باشید.
صادق، ChatGPT رو باید یک عامل هوش مصنوعی در نظر بگیریم؟
بله، میشه همین هم به صورت یه عامل هوش مصنوعی در نظر گرفت. به این شکل که میگیم این یک زبان طبیعی رو درک میکنه، ورودی میگیره، تصمیم گیری میکنه، بعدش هم یک خروجی معنادار تولید میکنه و اینا الان با تعریف عامل میتونه همخونی داشته باشه که بگیم که خود ChatGPT یا خود مدل های زبانی بزرگ یک عامل هستن به خودی خود.
و علال قاعده توی اون دستبندی که تو سخت افزار و نرم افزار کردیم، ما ChatGPT رو یک عامل نرم افزاری میدونیم. مصداقای دیگه ای از عاملای نرم افزاری میتونی بهمون بگی؟ خب ما الان پس این دستیارها یا این مدل‌های زمانی بزرگ رو در واقع یا چت‌بات‌ها رو میتونیم جز در نظر بگیریم، دیگه چه چیزایی میتونیم به عنوان عاملای هوش مصنوعی نرم افزاری؟
ما بیاییم چت‌بات‌ها هستن، سیستم‌های توصیه‌گر هستن. یه اون وقتی که بیاید صحبت کنید با دستیارهای صوتی، همه اینا میتونن به عنوان عاملها شناخته بشن. مثلا دستیار صوتی اپل که سیری شناخته میشه.
ما میزبان یکی از بچه‌های بودیم که تو حوزه کاربردهای هوش مصنوعی تو بازی‌های رایانه‌ای کار میکردن. اونجا هم یه اشاره‌ای داشتن بچه‌ها که خود شخصیت‌های هوشمند تو بازی‌های رایانه هم یکی از روندهایی که داره اتفاق میفته. ما اون شخصیت ها هم میتونیم یه عامل هوش مصنوعی در نظر بگیریم؟
یعنی الان ما عامل های خیلی زیادی داشتیم، مخصوصا بازی دوتا که این شکلی بود که عامل های هوشمندی رو طراحی کردن و تونست در سطح مسابقات جهانی رقابت کنه و این هم خیلی پیشرفت بزرگی بود برای اون موقع. یا خود حتی مهره های شطرنج، شما وقتی با شطرنج بازی میکنید، اون رباتی که پشتش هست اصطلاحاً اونم یک عامله. یعنی به همین سادگی هم میتونه باشه عامل هایی که تعریف میشه
و اون از حرکت های طرف مقابل هم داره یادگیری میکنه و الگوهایی رو تو ذهنش داره چیز میکنه. خب پس الان من یک کم متوجه شدم که تو منظورت از عامل چیه و حالا الان یه بار دیگه خودتو معرفی کنی فکر کنم بتونم تشخیص بدم که تو دقیقاً داری چی کار میکنی. خب یه نگاهی بکنیم دوباره به چت جی پی تی و چی داره اتفاق میفته توی یه همچین مدلی که یه همچین توالی رو میتونه در موردش صحبت بکنه.
ببینید ما خیلی اوقات میتونیم بگیم که این توالی رو اگر ما بیایم این توالی داخل یک ساختار یه پروسه ساختارمند قرار بدیم و الان اونا رو تقسیم بندی کنیم، توالی بذاریم و شرط و شروط بذاریم و شرط و شروطش هم حتی میتونه فلکسیبل یا منعطف باشه. ما میتونیم بگیم که ایجنتیک ورکفلو یا گردشکار عامل محور الان تولید کردیم. در این گردشکار عامل محور ما الان داریم میگیم که یک قابلیت خیلی بیشتری رو داریم اضافه میکنیم. فرض کنید ما الان 40 طبق به تحقیقاتی که بود توی یکی از ایوالویشن ها یا ارزیابی هایی که برای مدل های زبانی انجام میشد که در گام اول 48.1% بودن، ولی وقتی که از ایجنتیک ورکفلو یا گردشکار عامل محور استفاده کردن به 95% رسیدن و این یک چیز خیلی عادی نیست و یک پیشرفت خیلی بزرگ به حساب میاد در معیارهای ارزیابی.
صادق میتونیم اینطور بگیم که ما تو رویه‌های سنتی خودمون یک گردشکاری رو من به عنوان طراح میبایست توی نرم افزار در نظر میگرفتم، میگفتم اولین کارو میکنی، اگه این شروط محقق شد میری مرحله بعد، اگه نشد دوباره برمیگردی این قسمت و یه جریان کاری رو در نظر میگرفتم. ولی به نظر میرسه که اینجا یه اتفاقی داره میفته که این جریان کاری داره خودشو با یه هدف تنظیم میکنه و خود داده‌ها و ورودی‌ها و نیازمندی‌های خود اون کاربره. این تلقی من از این گردش کار عامل محور که گفتی درسته؟ اینجوری داره اتفاق میفته؟
درسته. ما الان بزنید یه مثالی هم بزنم در مورد گردش کارها که خیلی هم واضح تر بشه. فرض کنید به شما میان میگن که قراره یه سایتی رو طراحی کنید، داخل اون یک مطلبی رو بذارید در مورد فروش.
فرض کن همین مربای خانگی دقیقا. رو
ما الان میخواییم مربا رو بفروشیم، میخواییم یه مطلب بزنیم در مورد فواید مربا و اینکه اصلا مرباها چطوری تولید میشن و الان خیلی تعریف های دیگه. الان ما الان چیکار میکنیم؟ اما فرض کنید به شما من دارم میگم شما نمیتونید هیچ قلم خوردی بزنید، شما باید یک سره برید تحقیق نمی کنید و هیچ حلاجی نمی کنید به قول معروف.
من به عنوان یه انسان دقیقا. دست به قلم میشم و شروع میکنم نوشتن. تو این مواردی هم که میگم مجاز نیستم.
بله.
خب علاوه بر چیز بی‌کیفیتی داره.
خیلی چیز بی‌کیفیت داره. ولی ما میگیم مدل‌های زبانی میتونن خوب عمل کنن. ولی فرض کنید حالا ما اینو بیاریم داخل گردشکار عامل محور. چه شکلی میشه؟ ما میایم میگیم که داخل گردشکار عامل محور اول میایم تحقیق میکنیم. میریم از اینترنت جستجو میکنیم، از منبع‌های معتبر جستجو میکنیم.
اون قسمتی که صادق مثلا میگم ها تو اون جستجویی که تو داری بهش اشاره میکنی، مثلا من بیام بگم که میشه مرباها رو از نظر میزان کالری که دارن، میزان قندی که دارن، حالا اون چیزی که تحت عنوان مواد مغذی حالا مثلا میشناسیم، اونو مثلا الان تو اشارت یه همچین چیزیه، مثلا اون خودش میاد گردآوری میکنه اینا رو،
گردآوری میکنه. من میام میگم خب سرفصل میزنم، میگم مواد مغذیش یه سرفصله، بعد قسمت های دیگرش هم یه سرفصل، بعد میام اینا رو دونه دونه درست میکنم. همین دونه دونه درست کردن هم خیلی کیفیت میبره بالا. بعد اینکه حتی اینا رو هم درست کردم میام حلاجی میکنم، یعنی میام میبینم که آیا ایراد
این
امداری
میکنم دارم. حلاجی میکنم
من
خود...
به عنوان یک عامل هستم.
به عنوان عامل
من که الان دارم از میکنم استفاده میکنم به عنوان یک عامل
از منظر عامل
دقیقا.
خب
بعد وقتی که این کار میکنم خیلی کیفیت بالاتری داریم و حالا اینم به کاری که تو واقعیت داره انجام میشه خیلی نزدیکتر. شما تحقیق میکنید، تیکه تیکه میکنید، عنوانها و سرفصل‌ها رو در میارید و اونا رو میارید پر میکنید.
آره. خب پس اون میاد اینا رو تشخیص میده، اینا رو شروع میکنه پر کردن، بعدش چه اتفاقی میفته؟
بعدش ما میایم میگیم که خب ما الان یه مقاله خیلی با کیفیتی رو داریم. بعد مثالای خیلی بیشتری هم میشه در این مورد زد که مثلا بیایم بگیم رزرو بلیت باشه، یا مثلا کارهای دیگه باشه.
آها، ما اینجا با سهیل داشتیم صحبت میکردیم، یه مثالی زد بر من جذاب بود، حالا میخوام مثالشو با شما مطرح بکنم ببین اونم باز تو همین در واقع گردشگاه عامل محور میگنجه یا نه. گفت من یه سفری میخواستم برم شیراز، یه بچه کوچیک داشتم، دو تا بچه کوچیک داشتم اگر اشتباه نکنم، بعد 4 روز وقت داشتم، میخواستم وسیله سفرم هواپیما باشه، اقامتم در یک هتل 3 ستاره اقتصادی اتفاق بیفته، همه بناهای مهم شیراز رو ببینم و بقیه اینا. خب چچی بیتی میشه به من یه برنامه سفر بدی؟ اینجا مشابه اون چیزی که تو داری میگی اتفاق میفته؟
بیاییم ببینید که خیلی اوقات این برساس تجربه هم شده، این چچی بیتی میتونه برای شما تولید کنه نیازهای شما باشه، ولی خیلی اوقات کافی نیست، یا مثلا یه جاهای پریده و یه جای کامل نیست و ناقصن. پس شما میاد چیکار میکنید؟ هی باهاش میاد ور میرید، هی باهاش کار میکنید
مثلا
که خب برو اونجا رو درست کن.
بلیتو دقیق نمیگه، نمیتونه به من بگه که فلان ساعت یه صندلی خالی هست با بهترین قیمت.
دقیقاً. حالا من میام میگم که خب من به جای اینکه بیام هی باهاش کار کنم بگم خب اون درست نیست اینا، من اینو میام توی ساختار یه گردشکار قرار میدم، گردشکار عامل محور. خب میام اول میذارم که خب تو برنامه اولیه رو بساز، بعد بیا الان نگاه کن آیا این برنامه کیفیت رو داره، معیارها رو داره، بعد بیا از ابزارهایی که در اختیارت استفاده کن. مثلا من الان بلیت میگم ارزون ترین بلیت، خب شما اول باید قیمت ها رو در بیارید که بتونید ارزون ترینش رو استفاده کنید،
ببینیم مثلا کجاها بلیت وجود داره، برای چه تاریخ هایی میشه این برنامه سفر رو ریخت. مثلا میگم و بهش بگم نزدیکترین بازه ای که آخر هفته نباشه که اون باید بیاد بلیت هایی که در دسترس رو پیدا بکنه دیگه، درسته؟ پس تو الان صادق داری در مورد یه نرم افزاری صحبت میکنی که از چت جی پی تی داره استفاده میکنه، یا نه یه قابلیتی داری اضافه میکنی به چت جی پی تی؟ میشه یکم ملموسش بکنی؟
ما داریم از چت جی پی تی به عنوان یک عامل یا یک نقطه بزنیم، اگر اینو به عنوان مثلا یک گراف یا یک گراف در نظر بگیریم، یک رأسی از اون گراف میشه که تیکه تیکه داریم مراحل رو میبریم جلو و توی هر مرحله داریم میگیم که خب تو که این ورودی رو گرفتی چه کاریو الان میخوای انجام بدی. فرض کن یک حلقه بازخورد داریم که اینم میتونیم الان به عنوان اون در نظر بگیریم.
خب صادق جان، من اینطور که از صحبتات متوجه شدم و اون تمثیلی که در انتها به کار بردی، یک گراف که در واقع از کنار هم چیده شدن عاملهای در واقع عاملهای هوش مصنوعی مختلف که یکیش میتونه یک مدل زبانی بزرگ مثل چت جی پی تی باشه، تو میتونی یه جریان کار پیچیده رو مدیریت بکنی و به سرانجام برسونی، مثل همین بحث برنامه‌ریزی سفر. من یه سفری میخوام با این مشخصات، این تعداد روز اینجاها اقامت داشته باشم، بلیتو برام کنترل کن، رزروا رو انجام بده و بقیه موضوعات. عملا تو داری در مورد یه نسل جدیدی از انگار نرم افزاری که از کنار هم چیده شدن این المان‌ها یا مؤلفه‌ها کنار هم چیده شدن اینها صحبت میکنی، نه؟
دقیقاً. ببینید یه مثالی هم که حالا به این گراف اضافه کنم، این شکلیه که خود گراف هم میتونه انتخاب کنه که کجاها بره.
آها،
یعنی ما میتونیم بگیم که رأس‌های شرطی داریم که میاد اونجا میگه که خب الان من کجا برم، خودم تصمیم میگیرم بر اساس ورودی، من که به یک LLM هستم و یا یک تصمیم گیرنده هستم. خب ببینید در مورد اینکه یعنی بگیم داده ها رو جمع آوری میکنیم، یک اصطلاحی هم من الان دیدم رگ ها رو میگن، رگ ایجنت ها رو.
آره اتفاقا آقای دکتر مزینی هم که تشریف آورده بودن، ایشون هم یه اشاره ای داشتن روی بحث رگ، اونم اگه باز رابطش رو با همین گراف برامون توصیف بکنی.
حتما. ببین در مورد رگ ها ما میایم میگیم که شما یک سری اطلاعات رو از پایگاه داده برمیدارید، داخل دستور اولیه پرامپت اولیه میذارید و اون رو به مدل میدید به عنوان ورودی، و الان این حرکت رو زدنی ما میگیم رگ استفاده کردیم. و حالا میایم میگیم رگ عامل محور چیه یا ایجنتیک رگ چیه. ما میایم میگیم که اینو داخل یک پروسه عامل محور قرار میدیم. فرض کنید شما الان یه نسخه سلامت دارید، بیمه سلامت دارید، از شما میان میپرسن که خب و الان چه داروهایی گرفتم و الان آیا اون داروهایی که گرفتم با هم تداخل داشتن یا نه، یا اصلا یه دارویی دارید میخوای بگید که آیا من اصلا تداخل دارویی با این دارم یا نه. خب الان رگ عادی فقط میتونه بره داده ها رو برداره بیاره بعد حالا به شما یه جوابی بده. خیلی اوقات نمیتونه فکر کنه، نمیتونه تصمیم گیری کنه، نمیتونه عمیق بشه. برای این کار ما میایم میگیم که خب این علمو میذاریم با خود از خودش سوال بپرسه، خودش جواب بده و خودش هم الان تصمیم گیری کنه.
پس